بسم الله الرحمن الرحيم. خب اگر اجازه بدید با توجه به اینکه کاغذهایی که خدمتتون هست بیانگر این هست که ما در سال گذشته چه مطالبی رو با هم مرور کردیم و صحبت کردیم، با چند سوالی آغاز کنم. یه دونه از این برگه هایی هم که به خانم داده لطف کنم که مطمئن بشیم که همه انشالله انقدر اینها رو تمرین کردن که نهادینه شده تا بعد مهارت‌های بعدی رو بر اونها بیفزاییم. یکی از بزرگواران بفرمایند که چرا ما چنین بحثی رو انتخاب کردیم و احیانا اهمیتش در چی بوده که به نسبت خیلی بحث‌های دیگه‌ای که لازم بوده است که ما بدانیم و مرور کنیم، بحث ارتباط و لذت گفتگو کردن با فرزند رو انتخاب کردیم. آیا ما تنها هدفمون این بوده است که یه خورده با بچه‌ها بیشتر صحبت کنیم یا اهداف بلندتری تعقیب می شود؟ حالا اون اهداف چیست؟ بفرمایید. ممنون. چون داوطلب زیاده من تعیین نمی کنم، خودتون بفرمایید. من الان دارم از یکی از مهارت‌ها استفاده میکنم. مهارت چیه؟ احسن، یکی از مهارت‌ها. خب بفهمید خانم شما چرا این بحث رو انتخاب کردیم؟ احسن. یکی از شاه بیت های بحثمون کلمه امنیته. اونایی که یادشون بوده که احسن، اونایی که یادشون نبوده اینو یه گوشه یادداشت کنن. گفتیم محیط خانواده باید برای اعضای اون امن باشه. ممکن است اگر کسی به جمع ما جدید اضافه شده باشه یا اون جلسه‌ای که راجع به امنیت مفصل صحبت کردیم و نبوده باشند، این سوال رو بپرسن که من میپرسم شما جواب میدید. آیا این امنیت به این معناست که خانواده ما هر آنچه رو که بخوان باید بتونن در جمع خانواده مطرح کنن یا نه؟ سواله. معنای امنیتی که ما تعقیب میکنیم چیه؟ بفهمین جوابش چیه؟ این چارچوب یعنی چی؟ اصلا ما دنبال این بحث بودیم یا نه؟ منظورمون از امنیت چیز دیگری بود. آفرین. شبکه حمایتی به این نزدیکه. اون یه شاه بیت دیگر عرایزمون بود. پس ایشون یه عنوان دیگر رو گفتن، ولی من اون عنوان اصلی رو تمام کنم که الان عرضمونه، بعد باز به اون میپردازم. مقصود ما از امنیت این است که افراد خیالشون راحت باشه که اسرارشون، گفته هاشون، واکنش هاشون، مسائل درون خانواده، آنچه که از اونها شناخته میشود به جای دیگری درس پیدا نمی کنه. لزومن اعضای دیگر خانواده در جریان مشکل دیروز او در مدرسه قرار نمی گیرند. پدر خیالشون راحت است که شما در اوج ناراحتی یا غم یا عصبانیت یا خوشحالی یکی از خاطراتتون رو که ایشون دوست نداره شما تعریف بکنید یا قشنگ نیست یا جایگاه ایشون رو در خانه متزلزل میکنه تعریف نمیکنید. خیالش راحته. مقصود ما از احساس امنیت این است که اگر پسر من بخواد یه داستانی تعریف بکنه از امروز جامعه یا مدرسه، نترسه که این فردا از خالم شنیده میشه، عمه من هم منو ببینه میگه اه محسن تو یه بار اینو میخواستم از زبان خودت بشنوم. نه. حالا اون نکته ای که خانم گفتن که در چهارچوب شرایط و قوانین خانواده اون احساس امنیت حاصل بشه، اون حرف دیگری است که یادتون باشه اگر یه زمانی دوست داشتید اینو راجع بهش صحبت کنیم، گفتگو کنیم که پس فرزند من آیا یک شرایط خاصی رو که به لحاظ اخلاقی، اعتقادی یا مدرسه‌ای براش پیش میاد باید بتونه برای من مادر یا پدرش بگه یا نه، و اگه بله باید بتونه چجوری باید بگه؟ اینو الان نمیپردازم. نکته دیگری که اشاره کردند شبکه حمایتی درون خانواده است. یکی از عللی که برخی از خانم‌ها و آقایون دچار افسردگی یا لااقل نشانه‌های افسردگی میشن همینه، عدم داشتن این شبکه حمایتی. خوب گفتن، سال پیش حواسشون بوده احساس کنه من اگر برام اتفاقی افتاد، مشکلی پیش آمد، میتوانم به کسی تکیه کنم، من اگر بدترین رفتارها ازم سر بزنه در محیط مدرسه یا جامعه یا خانواده کسی مرو شما بگید چه نمی کنه؟ یه خود بهتر باید بگید ترد نمی کنه. آفرین. سرزنش با ترد متفاوته. شما ممکنه کسی رو سرزنش کنید ولی تردش نکنید، و بهترین حالت این است که کسی نه ترد شود و نه سرزنش. سوال‌های جدیدی تولید میشه، پس چگونه من به کسی بیاموزم رفتار خطایش رو بدون اینکه سرزنش کنم؟ این سوالم اگه دوست داشتین یه وقتی بهش میپردازیم. پس اگر بخواهیم بگوییم چرا بحث‌های ارتباطی مهم است، باید بگیم چون هر کار تربیتی، اخلاقی، اعتقادی شما بخواید در محیط خانه و مدرسه انجام بدید، پایش وجود یک ارتباطی است که حداقل در مخاطب شما احساس پذیرش ایجاد کنه. این حداقلشه ها، پایشه. بعضی از معلم‌ها، بعضی از پدر مادرها هستند از سمت یک دانش آموزی فرزندی پذیرفته شدن بدون اینکه خودشون یه ارتباط خاصی با او داشته باشن یا او علاقه ویژه‌ای به اونها ابراز بکنه. این پایه است. یعنی به طور طبیعی این دانش آموز علاقه‌مند می‌شود به جای انگشتر عقیق انگشتر فیروزه در دست کنه، چون نسبت به این فرد احساس پذیرش داره و این فرد این گونه عمل کرده. پس اگر شما دخترانی دارید که یا به سن تکلیف نرسیدند یا در همین حدودند، بیش از این که روی شناخت کار کنیم مراقب باشید که ارتباط رو تخریب نکنید. بیش از این که بخواهیم دنبال فلسفه برخی از احکام و رفتارها باشیم که تازه بتونیم به زبان خوب به بچه‌مون منتقل بکنیم یا نه، مراقب باشید که دختر شما از بودن با شما لذت ببره. حالا از اون سوالایی که یه وقتایی میگفتیم یه گوشه بنویسید که تعقیب کنید، این سواله: آیا پسر من از بودن با پدرش احساس لذت میکنه یا نه. به قول بچه ها با پدرشون حال میکنن، کیف میکنن یا نه. اگر نمیکنن ما نمیخواد کسی رو سرزنش کنیم، نمیخواد کسی رو به این واسطه مؤاخذه کنیم. باید راهکار پیدا کنیم، راهکار متناسب با خانواده ما برای کمک به این پایه. گفتیم که ما به جهت اهمیت ارتباط به جای اینکه صحبت‌های کلی کنیم، راه حل‌های مشخصی رو راجع بهش صحبت می‌کنیم. عنوان اونها رو هم گذاشتیم مهارت‌های گفتگو و ارتباط موفق. آیا منظور ما این است که همه ارتباطات خلاصه در گفتگو می‌شود؟ نه. ولی شما تایید میکنید که اکثر ارتباطات ما بر پایه گفتگوهای خوبه. وقتی قشنگ تو مهمونی با بغل دستیتون که به طور اتفاقی سر یه میز قرار گرفتید صحبت میکنید، پایه دوستیتون میشه، پایه ارتباطهای بعدیتون میشه. و ظاهراً اینجوری که روایات میگوید و البته علم ارتباطات هم همین رو میگه، یکی از ابزارهای موفق در تخریب ارتباطات چیه؟ زبانه. نابود میکنه دیگه. شما میگید من از زمانی که این بچه‌هاش به دنیا نیامده بودن داشتم براش سیسمونی میدوختم و میخریدم و میرفتم و میومدم و تا 15 سالگی بچهش، 15 سالش که شد یه بار سر فلان ماجرا با هم صحبت کردی و الان 25 ساله مثلا دیگه هم دیگه رو سرد نگاه میکنی. همون زبانه است، همون عدم استفاده از مهارت‌های لازم و دقت‌های لازم برای گفتگوه. مهارت یک استفاده از پاسخ‌های کوتاه بود. هر کدوم از اینها رو یه دونه جمله یه نفر بگی ازش رد شی، یه جمله بیشترم نه. مهارت یک، یکی یه جمله بگی راجبش که ما بفهمیم این مهارت چی بود، قرار بود چی کار کنه. بله؟ نه، استفاده از پاسخهای کوتاه و بگین که هدفمون چی بود از طرح این. این درسته، یعنی ما بالای منبر نباشیم، اجازه بدیم دیگرانم. خوب اشاره کردن، زمینه ساز گفته های مخاطب ما بود. گفتیم همون جوری که خودمون دوست داریم گاهی شنونده های خوبی داشته باشیم، این حق رو به دیگران هم بدیم. انعکاس محتوا چی بود؟ احسن، شنیدن فعال با منتقل کردن محتوا. انعکاس احساسات چی بود؟ همون انعکاس محتوا، با تفاوت این که تو محتوا شما به گفته های او و حرفاش توجه میکنید، تو انعکاس احساس به احساسی که بیان کرده. اونجا توجه میکنید چی گفته، اینجا توجه میکنید با چه احساسی بیان کرده. تکراری میشه آخه برای اونایی که خوب قبلا گوش دادن. عبور میکنیم اگر جایش خیلی مبهم بود. انعکاس محتوا و احساس رو گفتیم باید ترکیبش رو تمرین کنیم. گفتیم نباید خلاصه طرف مقابل بفهمه ما الان امروز تصمیم گرفتم محتوا منعکس بکنم، امروز تصمیم گرفتم احساساتش رو توجه بکنم. یه روز میان خونه میبینن هی شما هر چی میگن به خودشون برمیگردن، یه روز میان میبینن هی میگین غمناکی، احساس میکنم که اینجوری هستی، به نظر میرسه که هی راجبه. نه، اینا میشه مصنوعی. گفتیم انعکاس محتوا و احساس خیلی مهمه. یه گفتگویی رو با همدیگه تمرین کردیم، گفتیم با همین سه تا دونه مهارت اولیه میشود یه گفتگو رو به راحتی اداره کرد. مهارت پنجم انتقال احساس و ابراز واکنش آنی بود. اینو باید یه نفر خوب حواسش جمع باشه که با انعکاس اشتباه نکنه. از اونایی که جواب ندادن جواب بدن. نخیر. احسنت. اینجا من میخوام یه جوری انتقال بدم احساسمو، حالا یا با ابراز خوشحالی یا با تأمل یا با هر جوری که میتوانم این انتقال رو به اون این احساس رو به اون منتقل کنم. مهارت ششم، توجه به شخصیت دیداری، شنیداری و احساسی مخاطب. یادتونه تقسیم کردیم، رفتیم تمرین کردیم، گفتیم نزدیکان ما و عزیزان ما از کدام جنس شخصیتی هستن بیشتر، و بعد گفتیم اگر کسی دیداری باشه باید مشاهداتش رو تغییر داد تا ارتباطم رو بهتر کنم، او کسی که شنیداریه باید از من بهتر بشنوه، جملات قشنگ باید بشنوه. مهارت هفت، پرسشگری مؤثر. روشنه، پرسشگری بجا، به موقع، قشنگ. فکر کنم اول مهارت هشت باشیم، درسته؟ خیلی خوب. خود آشکار سازی. یه عده‌ای معتقدند که اگر شما به موقع بتوانید یک شاخصه‌ای، یک داستانی، یک حکایتی رو از خودتون در فضای گفتگو مطرح کنید، این به فرایند صحبت شما کمک میکنه، به ارتباط مؤثر و ادامه در مسیر گفتگو کمک میکنه. باید حواسمون باشه یهو داستان عوض نشه. پسر من داره راجع به یک انتخابی در زندگی صحبت میکنه. من به موقع، یادتون باشه مهارت‌ها یه خورده ترتیباش مهم بود، یعنی همون اول که یه داستان خودش تعریف میکنه منم شروع کنم یه داستان خودم تعریف کردن، هیچی. نه، این الان تو مهارت‌های حدود 8 و 9 و اینطوراست. من باید مواظب باشم، مثال که بزنم خوب جا میفته، من باید مواظب باشم وقتی یه موضوعی رو طرح میکنم یهو توجه جمع داستان من نشه. ما باید همه رو بر محور کمک به فرزندمون یا همسرمون یا خواهرمون یا شاگردمون پیش ببریم. اگه یهو داستان جاش عوض بشه بیاد سراغ موضوعات من، مسیر عوض شده. این مهارت چیه؟ میگویند اگر به موقع از خودآشکارسازی استفاده بکنید کمیت و کیفیت بحث بهتر میشه. به قول به اصطلاح عوامانش میگن بحث گل میفته. حالا شما هم یه پرده ای رو کردید، اعتماد مخاطب افزایش پیدا میکنه، میگه عجب، مادر من یا پدر من یا همسر من هم یه خاطره مشابه من داره، رابطه متعادل تر میشه. یعنی اگر رابطه در ابتدا از بالا به پایین بوده، اینجا یه خورده یه مقداری برابر میشه. ما نمیخوایم کاملا برابرش کنیم، ما یه ذره تعادل درش اتفاق میفته. خودآشکار سازی، شریک کردن مخاطب در اطلاعات شخصی، تجارب، نگرش ها و احساسات است. پس اگه بخواین یه جمله یه تعریفی داشته باشین این جمله میشه. یه مثال خوبی یکی از خانم‌ها بزنه. چجوری تعریف میکنیم؟ ببینید تأکید میکنم که باید در مرحله‌ای باشه که اجمالاً و همه داستاناشو تعریف کرده باشه. یادتونه ما هی میخواستیم اجازه بدیم به او تعریف کنه، شاید یه زوایای جدیدی بر ما روشن بشه. اینو من باید واقعاً خودمو کنترل بکنم، حتی اگه دیدم این عین داستانیه که او داره، من با خودمو کنترل کنم، اجازه بدم مرحله انتقال احساس، انعکاس احساس اینا صورت بگیره. حالا اگه من یه داستان خوبی داشته باشم، این خوب بودنم مهمه. جسارتاً اینجا خالی بندی نداریم ما، یعنی یه داستانی سری درست کنیم، نه، باید داستان یه خود منطبق با واقعیت باشه، حتی اگه یه جاهاییش تفاوت بکنه. مثلا توی این داستان خوبه من اون خاطره ای رو از مدرسم تعریف کنم برای بچم که سرانجام نیکی داشته. اون خاطره ای رو تعریف بکنم که نشان دهنده این است که اگر صبر کنه به نتیجه میرسه. اون خاطره ای رو تعریف کنم که توش یه راهکاری در بیاد. مثلا اگر درگیری ما داشتیم، حالا فرض میکنیم دخترونم بوده مدل درگیریتون، چون میدونین درگیری های پسرون و دخترونه فرق میکنه یه ذره، حالا اونو تعریف بکنیم، بعد یهو خواهرش بگه ما دیگه میشه بقیهشم تعریف، اصلا داستان عوض میشه. نه، من باید حساب شده دقیق به درد بخور. وقت گاهی اوقات، حالا خودتون تجربه دارین ها، توی اون برگه هایی که سال پیش لطف کردین اکثرا کامل کردین، خیلی نکته های جالبی بود از اینکه چقدر قشنگ اونهایی که به کار برده بودن بازخورداش بهشون برگشته بود. یه خورده زحمت داره، خیلی کم، زحمتش خیلی نیست. خودآشکارسازی گفتن خبری در مورد خود که به مشکل مخاطب مربوط باشه. حالا ببینم این مدلم خودآشکارسازی حساب میشه یا نه. شما بگید همسر شما خدای ناکرده در محیط کاریش دچار یک مشکلی شده، میاد خونه تعریف میکنه، ناراحتم هست، برای شما هم داره میگه، مراحل قبلی رو ایشالله تا حد ممکن طی کردیم، یه خود آشکارسازی اینجا مثال بزنید. حالا شما که مثلا کارمند اداره‌ای یا مثلا چه میدونم مغازه‌داری نبودید مثل او که بخواید یه مثالی بزنید مثل او باشه، چجوری باید خود آشکارسازی صورت بگیره؟ بله، اون انعکاس احساسات بود، میخوام خود آشکارسازی صورت بگیره. بله بفهم. خودآشکارسازی تکرار داستان قبلی نیستا که او در جریانه. من باید یه چیزی که اون نداره، یه برگ برنده ای رو که او در جریان نیست رو کنم. یادتون باشه مثلا اگه بگین آها پارسالم که همین جوری بود اینجوری شد، نه، این خودآشکارسازی نیست، یه مهارت دیگه است. اگه باشه خودآشکارسازی یعنی میگم خودآشکارسازی باید از خودم باشه نه از او. اون مهارت خوبیه، تو مهارت‌های بعدیمون داریم. مثلا اونو متوجه شدم، منظورم عرض خانم بود. ببینیم مثلا من میگم که احمد آقا حقیقتش من یه خاطره ای از پدرم یادم اومد که پدرم مثلا تو اون مرحله یه مشکلی پیدا کرده بود که حالا جزئیاتش من بچه بودم خیلی در جریانش نیستم، حالا ممکنه بعضی جزئیاتشو در جریان باشم و خوبم نباشه بگم، ولی بعضی جزئیاتش هم در جریان نیستم. اونجا یادمه که پدرم اینگونه عمل کرد و مؤثر بود. اگر همسر من نسبت به این پدرزن یا اون موقعیت اطلاعی نداشته باشه، یا اطلاع بدی یا خاطره بدی یا احساس بدی نداشته باشه، این میشود یک سری که من دارم آشکارش کردم به او کمک کرده. اینم یه مدل دیگه است. مدلی که از خودتون بخواید بگید، باید مراقب باشید که بچه ها خصوصا پسرا بعضی از خودآشکارسازی های زنانه و مادرانه بهشون مزه نمیده، به قول خودشون به کتشون نمیره. یعنی میگن حالا شما اینجوری که ما اینجوری، ما پسرا، ما مردا، باید مواظب داستانه باشید. نکته بعدیش هم اینه که خودآشکارسازیه یهو یه جوری نباشه که فردا صبح که حالا مشکل رو حل شده، تازه اول گرفتاری شما باشه که به ما این سر رو آشکار کردیم، حالا باید بقیهش رو جواب بدیم. مثلا نمیدونستن که عموی شما ورشکسته شده، حالا شما رو کردین، حالا باید این داستان رو جمع کنم که چرا، چه جوری، با چه کسی. من باید مراقب این حاشیه ها باشم، ولی توی استفاده از این زمانش خیلی مهمه. زمان خودآشکارسازی باید با ملاحظه و به یه معنای اواخر صحبت باشه، نه اوائل صحبت. اگه شما تونستید یه صحبتی رو دو سه روز با پسرتون یا با همسرتون داشته باشید، ریشه های مختلف حرف، احساس، برخورد، خیلی خوبه. ولی خودآشکارسازی اگه زود باشه روابط رو خراب میکنه. حتی بین خودآشکارسازی شما میتوانید یه چیزایی که مربوط به آینده هم هست بگید، مثل مثالی که خانم زدن، مثلا میتونه به او این احساس رو بده برای مراحل بعدی هم با همین فکر حرکت میکنه. اگر خودآشکارسازی به موقعیت فعلی ما مربوط باشه مؤثرتره. یعنی اگر پسر من احساس کنه که منم الان در حین تحصیل دچار این مشکلی که او در جریان آموزشش هست، منم همین مشکل رو دارم. یکی از مزایای مادرانی که حتی به صورت غیر رسمی، لزوماً لازم نیست دانشگاهی باشه، نه، شروع میکنن یک فرایند مطالعه رو. حالا یکی از مشکلاتی که عمدتاً نوجوان‌ها میگویند که راهکارهای مشخصی داره بحث تمرکزه. مثلا شما میگید که خوب که صحبتاشو کرد، میگید مادر اتفاقا من دیروز که داشتم این کتاب رو میخوندم، هی منم وسطش احساس میکردم تمرکزم از بین میره و بر اساس اون بلند شدم زنگ زدم یا فلان کتاب رو نگاه کردم، این نکته رو من توش پیدا کردم. به طور طبیعی اون نمیدونست شما دچار عدم تمرکز در مطالعه شدید، لزومی هم نداشت، نکته منفی هم راجع به شما نیست، یک تجربه جاریه براش تعریف میکنید، یک اتفاق خیلی قشنگی بین شما و او حاصل میشه. حالا فردا اومده داره ممم میکنه، میگه مامان شما حالا غیر از این که تمرکزت به هم میخوره، راجع به یه چیزایی هم مثلا فکرت معطوف به یه چیز خاصی هم میشه یا فقط تمرکزت به هم میخوره؟ یعنی چی؟ یعنی ارتباط من یه خورده بهتر شده، شکل گرفته، حالا زمینه این شده که بتونیم با هم صحبت کنیم. حالا یه مادری کم جنبه باشه چی میگه زودی؟ یا خودشو انکار، نه من که اصلا هیچ فکرم هیچ جا دیگه نمید، یا به قول شما سریع ممکنه وارد موقعیت بخواد بشه. این فکرایی که میگی اینا چیه؟ اجازه نمیدم صحبت کنه. به خاطر همین باید مهارت‌های قبلی شکل گرفته باشه. این تیکه رو دقت کنین. بخونین خودتون. مطالعه کردیم. ببینید چی میخواد بگه. میخواد بگه شما در گفتگو با بعضی از افراد در مقام استادید، در مقام هدایتگرید، مرشدید. آن پیر طریقت که نمیشه بهتون گفت، ولی حالا چون جوان طریقتید، ولی یادتون باشه خداشکار سازیه اگه لازم باشه ممکنه این موقعیت شما رو تغییر بده ها، ولی اگه لازم باشه، اصلا گاهی لازمه. یه پدری که همیشه فقط از موفقیت‌های تحصیلیش گفته که یکی از عوامل فاصله با پسرشه، چون پسرش میبینه این نمره 13 میگیره، حالا نمیدونم این مدرسه 13 بگیرن باش چیکار میکنن، ولی مثلا 13 میگیره، بابا میگه آقا ما که همیشه بالای 19 بودیم. اگر یه همچین فضایی باشه این پدر اگه دو سه تا جلوه اینجوری بیاد. ولی امشب بچه ها میخوام براتون یه خاطره بگم از پایین ترین نمرهی که گرفتم، اصلا جون میده به این بچه. این پدر پسر احساس میکنه بابا موفقیت تحصیلی که من در پدرم یا در عموم میبینم همش با نمره 19 و 20 نبوده، با فراز و نشیب بوده است. از مزایای دیگرش این است که افراد غالبا سختشونه دیگرانو تو اطلاعات خودشون دخیل کنن. یعنی بچه شما، خواهر شما راحت نمیتونه اطلاعاتشو به شما بگه، خصوصا بعضی اطلاعاتشو. وقتی میده شما میگید اتفاقا یاد یه خاطره ای افتادم، اتفاقا دیشبم ما با بابا داشتیم راجع به این مشکل همسایه همین فکر رو میکردیم، او هم احساس میکنه میتواند اطلاعاتش رو در اختیار شما بگذاره. امروز یه خورده فرصتمون کوتاه‌تر هست، اگر اجازه بدید من فقط یکی دو جمله مهم دیگه از این رو بگم و تمام. بله، این تیکرم یادداشت بفرمایید که خداشکار سازی باید به فرد مورد نظر کمک کند تا به طور روشن و دقیق بر یک مشکل خاص و منابع لازم برای حل آن تمرکز کنند. تکلیف های جلسه بعد. تکلیف یک، خودم بنویسم که یادم باشه دفعه بعد چی باید از شما بپرسم. جسارتاً تکلیف شماره یک، البته چون میدونم استقبال میکنید، دوست میدارید، اصلا شوق به یادگیری شما رو بر این میداره که بگید آقا چیکار کنیم تو دفعه بعدی. یک این است، ضمن مرور جزوات سال گذشته سعی در استفاده و تمرین مجدد آموخته های قبلی خود دارم. پس ابتدای جلسه بعد میپرسیم که خب چه کسانی همچکاری انجام دادن، اگر تجربه جدیدی دارن اضافه کنن. دو، محیط امن خانواده خود را برای تک تک اعضا نمره گذاری کنم. یعنی بگم برای پسرم محیط خانه نمره امنیتش چقدر؟ 18 است. برای همسرم 12 است. برای خودم 15 است. برای دخترم معدلشو میتونید بگیرید، میتونم جدا جدا، ولی این کاغذ رو همراهتون داشته باشین. خب محیط امن خونه رو میخوایم ارزیابی کنیم. احساس امنیت هر کسی در محیط خانه چقدره؟ نه خودتون برداشت خودتون رو فعلا نمره بذارید، چون میخوام الان نپرسین از کسی. حالا ما از 20 میدیم، شما از 100 بدین، اب نداره. از 20 بدیم که یه خورده معدل گیریناش هم راحت تر بشه. 3، چون وقتمون تمومه اجازه بدین تکلیف ها رو زود بگیم، بعد وقت سوال داشتین در خدمتیم. شماره 3، مهارت خودآشکار سازی را در طول هفته با همسر و فرزندم به صورت جداگانه، حتی المقدورم گفتگوهاتون خلاصه در محیط جمع خانواده نباشه که اگه یه جایش خراب شد بعدم بشه درست کرد. واسه تو هیئت خودآشکار سازی نکنید، جدا جدا مثلا به صورت جداگانه تمرین کنم. تذکر دادم خاطرات عینی باشه، لزوماً همه خاطره رو لازم نی تعریف کنین، من نگران نباشم یه وقت همه خاطره اون قسمتیش که لازمه کمک میکنه به جایی بر نمیخوره بعداً دردسرتون نشه و این حرفا. و تکلیف پایانی، تکلیفی نبود اینا که کاری نشد. تکلیف پایانی، یک نوبت گفتگو یه مصنوعی با استفاده از تمام مهارت‌های طرح شده با یکی از همکلاسی‌ها. ظاهراً برنامه کلاس ما نوبت قبلی بحث دوم بود، این نوبت بحث اوله. اگر اجازه بدید، من نمیدونم برای مدرسه مشکلی نباشه، پیشنهاد کنم که جلسه بعد یه 20 دقیقه زودتر تشریف بیارین. حالا اگه نیم ساعت هم شد نیم ساعت، اگه مشکلی مدرسه نداشت من اینو میپرسم. منم یه مقداری زودتر میام. خانم هایی که تشریف آوردن با هم دیگه یه گفتگوی مصنوعی رو، یعنی مصنوعی که یعنی غیر منطبق لزومن با واقعیت هم نباشه، ولی حالا تمرین میکنیم، بعد میگین خب الان من دارم انتقال احساس میدم، مثلا تو الان انتقال احساس دریافت کردی، میگه نه اصلا این که داشتی میگفتی خودآشکارسازی بود. یه تمرینی قبل جلسه‌مون داشته باشین. اگر مشکلی نداشت پس بزرگواری بفرمایید. الان میتونید یه وقت با بغل دستیتون هم یا با یکی از مادران همکلاسی فرزندتون هم قرار بذارید که این تمرین عملی حاصل بشه، ابتدای جلسه رفع مشکلم بکنیم. انشالله اونایی که خاطرشون نمیره که امشب دعای مشلول را بخوانند، یک صلواتی برای سلامتی امام زمان علیه السلام تقدیم کنند.